أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دیشب یک سوالی عزیزان کردن که آیا ارزش و عظمت شب قدر که گفته می شود مربوط به قرآن یا خود شب قدر عظمت خاصی دارد؟ اینجور جواب دادیم که از ادله و اینها که به دست میاد شرافتش به لحاظ نزول قرآنه، و یک شرافت هم شرافت ذاتی خودش داره، یعنی هر دو جنبه هست، خودش یک جنبه داره.
مثل شبینی میشم
بله
که بلادت و باسادت نزدیک
بله، اونم اضافه شده و هم قرآن آمده شرافت اون را، عظمت اون را بیشتر بالا برد. حالا در کلمه قدر، لفظ قدر بهش گفته شده، کلماتی آیون دارن، مطالبی دارن، ولی می شود به سه تا وجه که این سه وجه هر سه تا هم با هم باشه، یکی قدر به معنای تقدیر امور، اون تقدیر امور در این شب قدر محقق میشه، از این جهت گفته شده شب قدر، شبی است که درش تقدیر امور. یکی از اون جهت که قدر به معنای یک جایگاهی که پر میشه دیگه، و دیگه قدرش پر شد، وقتی این قدر شد و پر شد بهش میگن قدر.
به دیکم قدر میگن
که این پر میشه، چیزی که پر میشه، و این میگن به خاطر اینکه ملائکه های ارضی که از نزول پر عظمت الهی میان، دیگه همه را فرا میگیرن، نسبت به هر چیزی که باید خلقت بشه و یا توصیف بشود و یا کیفیتش تغییر بکند یا اجلش معین بشه، همه اینها در این نزول ملائکه هست، باعث قدر میشه و از این جهت گفتنش قدر. یه وجه سومی هم هست که قدر را اون حقیقتی که ارتباط با معنای خودش در عالم بالا داره، خود نزولش قدره، یعنی تا قدر نشه نازل نمیشه، اصلا نزولش با قدر، یعنی تا قدر نشه اصلا نزول نمیشه، حقیقت نزولش همراه قدره، یعنی قدر میشه که نزول میشه، اندازه‌ای میشه که نزول میشه، که قبل از این که نزول پیدا کنه اصلا هنوز قدری نیست، اون موقعی که در این قدر حاصل میشه نزول حاصل میشه، یعنی لازمه همراهی نزول قدره، تا قدر نشه نزول نمیشه، که این معنای سوم خیلی معنای لطیفی است که کسی اگه توجه به حقیقت نزول کند میبینه نزول و قدر منظمن هست، یعنی همراه این نزول قدره. و البته همه آثار بعدی هم که در اون دو معنای دیگر یا سه معنای دیگری که گفتیم اونم درش حاصله، درست هم هست. یه بحثی چند شب قبل ذکر کردیم و مورد نظر بود که اینجا هم جا داره که اشاره به همون ذکر کنیم، که اینطور شد که قدر مربوط به جمع اسماء الله که اصلا نزول جمعی برای همه اسماء الهی است و تجلی همه اسماء در قرآن شریف. این قدر و منزلت را که این هم میگه میزان و قدر و منزلتش معین میشه به واسطه این اسماء الله، که اگر این معنا را که به مبدع بنده برگردونم که این قدرش به حسب مبدع، مبدعش که اسماء الله و آثار الهیه و اون اگر ما جنبه علمیه بگیم الان صحیحه، بگیم به ملکوتیه بگیم صحیحه، بهترش هم این است که اگر بخوام عامش بکنیم ولایت الهیه که به همه انبیا از همین ولایت داده شده تا رسیده به ولایت اکمل و اتمش خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که همه اینها جایگاه حقیقی خودش را داره و این قدر و منزلت به همه اینا برمیگرده. این قدر به معنای اون منزلت مبدعی است که همه اسماء الله در اون شرف و عظمت و شأنی که دارند اینا جمع الجمع شده و لذا این قدر محقق شد. و هر از این پنج معنایی که عرض کردیم میشه همه با هم هم باشه، همه این معانی درش باشد که عنوان قدر پیدا میکنه. خب بحث ولایت جدیه که نسبت به همه انبیا این جنبه ولایت تامه‌ای که بوده این ولایت حاصل شده، یعنی هیچ از این ولایت از مبدع شروعش که حضرت آدم ابوالبشر تا بقیه هست هیچ کدام بدون ولایت الله نبوده، همش با ولایت الهیه، همونطور که در خلقت در تشریع هم هست، در نبوت و ولایت نبوتی و رسالتی هم باز این جنبه هست. این آیه رو دقت بفرمایید، شرع لکم من الدین، منتها آیه بزرگانش اون با عظمت هاشو بیان کرده، شرع لکم من الدین، اصلا این تشریع برای شما از دین از کی شروع شده؟ ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، یعنی همونی که ما به نوح وصیت کردیم و به او سفارش کردیم و اون چه به تو وحی کردیم ای پیغمبر، والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، همه اینا ادامه همون ولایت دینی و تشریعه، که ولایت تشریعی را نسبت به همه این موارد آیه شریفه در سوره شورا آیه 13 بیان فرمود. خب قبلش هم وقتی این آیه را نگاه کنید میبینید مطالب خیلی با عظمتی ذکر شده که لهو مقالید و السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اونجا هم داره ولذا کلمه و یقدر داره اونجا، و یقدر انهو به کل شیئن علیم، تقدیر میکنه، همه جا این تقدیر با عظمت بیان شده. بعد می‌فرماید خب حالا این وصایتی که ما به نوح و به تو و به ابراهیم و موسی و عیسی داشتیم چی؟ انا اقیم الدین، شما همه دین را باید اقامه کنید. همه موظف بودن به ولایت الهیه اقامه دین کنن. خیلی ظریفه. ولا تتفرقوا فیه، شما از هم متفرق نشید، همه با همید. از ابتدا که نبی حضرت آدم هست همینطور تا بعد هیچ تفرق پیدا نکنه. ولا تتفرقوا فیه، این اتحاد شما و این عظمت شما چون همه از یک مبدع شروع میشه، از یک حقیقت شروع میشه و همه از اون ولایت عالیه الهیه هست، از تمام انبیا سلام علیکم، ولایت همه انبیا به ولایت الهیه هست دیگه. یا و تعبیر به وسینا هست، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوهینا الیک و ما وسینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین، همه تون بروید و دین را برپا بکنید، همه از ولایتی باید استفاده بشه که این ولایت به شما داده شده که چه اقامه دین کنید. ولا تتفرقوا فی، در این ولایت اقامه دین کم و زیادش نکنید، همه با هم باشید. کبر علی المشرکین، از جاهایی که این مشرک را که ظاهرن مشرکین بیشتر تو آیات قرآن وقتی زیر رو میکنیم و بررسی میکنیم، یه نوعی اینها فقط بت پرست ها هستن که اسم مشرک بهشون اطلاق میشه، گرچه ما حالا تو زبان هامون مثلا در رابطه با نصارا و اینها مثلا میگیم چون بالاخره یا یهودی ها عزیر ابن الله گفتن، یا مثلا اون اینها مثلا ثلاثه قائل شده بودند و از این حرف ها مشرک، ولی این مشرک اصطلاحی قرآن به اون اینا یک مرتبه کوچکی از شرک، مثل شرک های دیگه که انواع و اقسام درجات داره، اما اون مشرکی که قرآن به طور مصداقی ذکر میکنه که حتی میگه قاتل اونها را بکشید، اینها فقط اون مشرک های خاصن، اون مشرکی که خدا را به طور کلی قبول نداره و دعوت به الهیش هم که میکنن زیر بار نمیره، اون مربوط به اونها. البته شرایط هم داره، اگر درن مضر بر مسلمان ها و درن حرکت غلطی میکنند و میآیان برای مزاحمت کردن، اینا بله فقل المشرکین ریس و وجتون، اما اینجور نیست که هر مشرک دیگری را به هر صورتی ما اینا فوری مصداق مشرک حساب بکنیم، این مشرک خاص هستن. این مشرکین این حالتی دارن که یا الله این حالتی دارن که اصلا توحید را بدشون میآید، اصلا توحید که قبول ندارن، تنفر که دارن، هیچی تبلیغ هم که میکنن هیچی، مخالفت هم میکنن و جهد و انکارشون به انکار عملی برمیگرده، عملا مخالفت
میکنن. اونایی که میفهمد از قول مشرکین ما نعبدهم الا لیقربون الی الله زلفا،
احسنتون،
یعنی الله رو قبول دارن، بت‌ها رو به عنوان واسطه،
اینا مال غیر از مشرکین بت رو پرستن، بت پرستی ها اونایی که واقعا بود، حالا گاهی بت را نمونه ای از خدا میگیرند و میخوان این رابط باشد. و بعضی ها ابو سفیان را خواستن بگن از این نوع بوده، ولی بت پرست بوده، ولی اون بت پرستی که سایر بت پرست های عرض کنم که مکه و مدینه بودن، نه اونجوری نبوده. مثلا بالاخره این مرتبه از شرک یه ایمانی درشون هست، این که الان جناب عالی تو ذهن دنهای یه شمه از ایمان درشونه، ولی عملشون به تعبیری که حالا علمای بزرگ ما اساتیدمون میگن، یه شرک در عبادته، یکی شرک در اصل ولایت و خدا اصلا سنویت قائلن. ادهی بودن که اصلا سنویت قائل بودن، دو خدا، یکی خدا برای چیزهای خوب و به قول خودشون اینها اونچه نعمته، یه خدا هم برای خدای شر و نقمت که سنویت قائل بودن. اینا مشرکن، اما این مشرکی اینه که قرآن ذکر میکنه، اینایی هستن که هیچ یک از این آثار ایمانی دیگه درشون نیست. اما مشرکی که یک آثار ایمانی درش هست، این همین است که آیه شریفه که جناب عالی تلاوت کردید در همین راه بیان. اینا فقطلو ندارن، اینا دیالا نفهمیان باید کم کم حالیشون کنن، توجیهشون کنن، متوجهشون کنن. اینا از روی جهالت، نه از اون. و اصلا اعتقاد از عقد و عقده و گرهه، یعنی خودش را گره میزنه به یه مطلبی، هیچ رو نمیکنه خودش از اون. اعتقادش به طوری گره خورده که نمیتونه از این بکنه. و نوعا اینایی که اعتقاد باطل دارن به این آسونی نمیشه عوضشون کرد. حالا مشرکینی که اینجوری هستن که بهشون مشرک گفته شدن، اینا توی اعتقاداتی هستن صرف در عبادت تنها نیست، اصلا به همه وجودشون، به همه چیزشون این اعتقاد چسبیده و کنده نمیشه. اما یه شرک در عبادت اصل خدا را قبول داره، ولی این عبادت اینجوری هم میکنه. این میشه هنوز مشکلش را حل کرد با نصیحت و موعظه، و بلکه جهات علمیش را براش کشف بکنه. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من یونی. خداوند متعال این خصوصیت رو داره، وقتی کسی بخواهد که به سوی او برگرده، راه را براش باز میکنه. همین هایی که یک اشتباهی در عقیده دارن، یک اشتباهی در مشی و مرام خودشون دارن، اینا خداوند یک راهی برای اصلاح اونها به وجود میاره. یک برخوردی میکنن با پیغمبری، برخوردی میکنن با اولیاء اللهی، خودشون برخورد میکنن با یک موضوعی که اون موضوع براشون خوب روشن میشه و اون حقیقت اصلا کشف میشه براشون، مکشوف میشه، مشهود میشه براشون. و یهدی الیه من یونید، حتی اون کسی که انابه میکنه به درگاه خدا که من گرفتارم، نمیفهمم، متوجه نمیشم، نابه میکنه، توبه میکنه، انابه میکنه، ناله داره، این ناله های اون واسر واقع میشه و خداوند او را هدایت. پس این مشرک غیر از اون مشرکایی هستن که اصلا با جهد و انکار طوری که به هیچ وقت برگشتنی نیستن. این آیات را که میبینه کیفش میاد که بعضی قسمت‌های ظریف اون را ازش عبور کنیم. ولذا اینا و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. چیه این بشر که نوعاً وقتی هدایتش میشه، درست و کامل میشه، دو مرتبه خراب میکنه و به سوی بعد گرفتاری است. اینجوری حضرت موسی با همه برنامه ها آخرش دوباره یک دو سال اسلامی رو بالاخره یا نسبت به حضرت عیسی اون همه یه عظمتی که ایشون داشتند و حتی مردگان را زنده کند و دیگه همه دیگه باور کردن، بعد دو مرتبه میان یه جوری نسبت به حضرت موسی و اون حق و حقیقتی که ایشون تشویق کرد و ترغیب کرد و هدایت کرد دوباره برگشتند و حتی نسبت به خودش هم یه عقاید باطلی پیدا کرد،
سقیفه
یا سقیفه. و یا الان شما همین انقلاب ما دور نریم، همین انقلاب چرا یه عده طوری اصلا برخورد میکنن که میفهمی اصلا فاصله گرفتن از، حالا یه ایراداتی هست تو این انقلاب، فراوون هم هست، اما در عین حال این موجب نمیشه که ما با همه فراوونش و همه زیاد است و به این آسانی نمیشه جمعش کنن. ما نسبت به اصل انقلاب و اصل برنامه یک حرفای بیجایی بزنیم به این مورد بزنیم. خب این یک مطلب بسیار مهم که تمام انبیا همه و همه یک شؤون ولایتی که تماما اهل حقیقت و دین را آوردن است و با دینشون محکم. اینو مرحمت بفرمایید. بعد یک مطلب دیگری که ما اینجا میدونیم تجلی بزرگانی که بیان کردن، میگن شب قدر تجلی فیضه، بعضی ها هم ذکر کردن تجلی فیض اقدس، اصل نزول قرآن و حقیقتش برای تجلی فیض اقدس. تجلی فیض وقتی کسانی مهیا هستند برای این جهت خلق شدن، به خصوص اصلا خلقتشون خداوند برای این جهت قرار داده، این تجلی هم بالا حاصل بشه. ولذا اینا منتها تجلی اقدس چون اکمله، به وجود اکملی مثل خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل میشه، بقیه هم به اندازه ای که لایق هستن، بقیه هم از همین قرآن استفاده میکنن، بقیه هم از این نور و فیض استفاده میکنن به حد خودشون، که برای اونها هم یه نوع تنزله، برای همه اینا تنزله، نزوله، در حدی که میفهمن، در حدی که مطلع میشن.
اون یکی فرمودید جالب هست که ببخشید گذشته، ولی بقیه هم بینه همه، یعنی اشکال داخلی براشون پیش
اومده. بله همون خودشون دیگه بینشون، بله همین دیگه
اشکال از ناحیه داخلیشون،
همونه که ما اصا سیعتا فمن نفسک، هر آیه دیگه داریم دیگه، هرچی بدیه مال خودتون هست. این بغی و زلالت را ما دیگه نرفتیم تو این وادیش که چرا اینجور به جون هم، فقط اشاره کردیم که تو همه اقوام و ملل دیدیم اینجوریه، بعد از هدایتشون میفتن به بغی و به جون هم،
بعد به اینشون اختلاف میشه و بعد خدا قضاوت میکنه.
بله بله این حرفای مال بعد
دعوای داخلی، بله یه اتفاق میفته که قبل از علم نیست،
بله
قبل از بینات نیست، بعد از هدایت
بعد. نه دو تا هدایت، یه هدایت اجماله که علل اجمال اینا باید دیگه بقی بینشون نباشه،
بینات هم بینات
بله.
امر هم
باشه،
این هم از امر، امر هم
بعدش آمده، اینا قسمت های دیگه خوب واضح شدن که دوباره نجاتشون بدن. بعد از این است که دیگه میخوان نجاتشون بدن، این فرمایش شما بعدشه که درست هم هست، که اکثر جاها شما ببینید خداوند رها نکرده. خب یهودی ها خرابکاری کردن بعد از قضیه حضرت ما، باز دوباره حضرت عیسی دو مرتبه خدا رهاشون نکرده، حضرت عیسی را باز اومدن منکر شدند و خرابکاری کردن، باز رهاشون نکرده. نمیدونم چند 38 تا یه چیزی توی ازا داره که پیغمبرانی فاصله دارن بین حضرت عیسی تا حضرت رسول صلی الله علیه و آله.
این امر که تو دوتا آیه آمده بیشتر هم اومده، این منظورم امر نبوت یا امر نبوت در منظوری امر ملکوتیه.
ما اینا رو هر
روز به نزول و اینها
یعنی ما به نزول برگردیم که عالم امره به همین مناسبت. فیض اقدس اینه که هر چی شما فیض را از شوائب و از چیزهای تعلیقی به قول ما طلبه ها و از چیزهایی که بهش شک و شبه بچه دو اینا دور باشه، این میشه اقدس. این فیض اقدس. مطلب بعدی که بسیار برای ما اهمیت داره که دقت کنیم، این مسئله نزول را. خب نزول جایگاهی دارد، از یک جایگاهی حرکت باید بشه، نه حالا حرکت مکانی. منظور اینه که از اونجا شروع بشه. از اونجا شروع که شد بیاد تا نزول پیدا کنه. حالا عزیزان خوب در جریان هستید و خوب توجه دارید وقتی پیغمبر اون مراحل 40 سال ایشون که همش هم عبادت بوده و توجه بوده، به حدی از همون کودکی تا به 40 سال تمام اینها در آمادگی پیدا میکنه برای این نزول قرآن. ولو اینجا ما انزلناه فی لیلت القدر رو دیدیم، ایامش و لیلت القدر رو عظمتش رو میدیم، ولی در آیه دیگری که خطاب به پیغمبر میشه که ای پیغمبر به پاخیز حرکت کن، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل، اینا همش داره اون عظمت پیغمبر. حالا بعضی هاتون این ترجمه های چیزهایی می نوشتن، اینا خیلی مناسب نیست. واقعیت این است که یعنی کسی که تمام انبیا آمده بودن برای این کار، حالا وقت تو رسیده، تو باید حرکت کنی. اخوی خیلی قشنگ معنا کرده که ایشون میگه مدثر، معنا اینه که ادامه همه کار انبیا هستیم و اون چی مربوط به همه انبیا هست شبیه به اون آیه که در شورا بود و 13 بود خوندیم، این 44 سوره نحل، مرحمت کنید. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیه. قبل از تو هم اینها با وحی ارتباط وحی بوده، اونا قبل از تو هم که آمدن هیچ کار ما ارسال نکردیم. شده؟ الا اینکه رجالا نوحی الیهم فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب آیه بعدش هم متناسب با همین بالبینات و زبور که شما و آیات بعدی خوندید، اینم مشابهش اینجا هم بالبینات و زبور و انزلنا الیک الذکر، همین قرآن یکی از اسامی قرآن ذکر که لتبین للناس ما نزل الیهم. معلوم میشه اون چه در این قرآن در نزول پیدا میکنه ادامه اون نزول وحی است که به اونها به همه انبیا داده شده. الان کاملی و اکملی این و به تعبیر فیض اقدس این الان داره نزول بر تو پیغمبر میشه. لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. خب از هر دعای ما این استفاده را می کنیم که اون ولایت تامه و اون ولایت کامله الهیهی که از شروع انبیا همینطور آمده تا به حضرت خاتم اینا به هم وصله و قرآن هم می فرماید هیچ کدام اینها از هم جدا نشوند، با هم باشند. بعضی بزرگان ما تو مباحثشون ذکر میکردن که قدر را معنا کنیم به سر اعلا. این قدری که الان برای پیغمبره، این نزولش نزول سر اعلا هست، برای همه انبیا کشف بوده و به عنوان کشف می آمده، ولی نسبت به همه اونها پیغمبر که اطلاع داره و اطلاع کافی داره، الان یه چیز اضافه ایه. الان داره سر اعلا حاصل میشه و برای شب قدر این سر اعلا داره به وجود می آمده، برای این که مکمل همه اون اکمل همه اون خب اونم داریم بله. این به چون غیر از این اگر بر پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل نمی شد، خاتمیت درست نمی شد. خاتمیت باید اکمل باشه، اعظم باشه. این سر سر اعلاست که به اون حضرت داده میشه. بعدش هم ائمه علیهم السلام به این سر اعلی ارتباط دارند و برای اونها هم نازل میشه به مراحلی که دارند و مرحله هایی که براشون حاصل میشه تا به حضرت بقیت الله اعظم که در بنابر اونم یکی از اساتید بزرگ ما میفرمودن که هر سال بر حضرت بقیت الله این سر اعلا برای اون حضرت هم یک نزول مستقل داره و این که الان حتی چیزهایی که مربوط به بندگان خداست و خصوصیاتی که مربوط به بندگان خداست به اون حضرت، ما در بعضی روایات داریم که هرچی تقدیر بر این بندگان می شود اون تقدیر را به عرضه می کنند به حضرت ولیعصر ارواح القدس. اینا همه دنبال اون سر اعلی است و همه اینها مکشوف میشه به حسب مهم اسم اعظم، چون حضرت رسول با اسم اعظم که خودشون اکمل هستند و اون هست، این سر اعلی هم حاصل میشه. خب الحمدلله تا اینجا مطالبی را که ذکر کردیم و مورد نظر قرار گرفت، توجه عزیزان